آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم.
The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile.
نخست وزیر کانادا میگوید شواهد نشان می‌دهند که هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی پدافند ایرانی هدف قرار گرفته است.
حتی منطقی نیستش. یعنی رسیدگی به همچین موضعی باید.
مقام های ایرانی هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراینی را رد کردند. مشاور حسن روحانی روزنامه‌نگاران خارج از کشور را تهدید کرد. سازمان‌های مدافع آزادی رسانه‌ها واکنش نشان دادند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز پنجشنبه از شواهدی دال بر هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری تهران کیف از سوی پدافند ایران سخن گفت.
We have intelligence.
اطلاعات دریافتی از منابع مختلف از جمله اطلاعات ما و متحدانمان نشان می‌دهند که هواپیما با شلیک یک موشک زمین به هوای ایرانی سقوط کرده است. البته ممکن است این شلیک اشتباهی انجام شده باشد.
بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین بامداد چهارشنبه دقایقی بعد از برخاستن از تهران سقوط کرد. تمامی 176 سرنشین هواپیما جان سپردند که 144 تن آنها ایرانی بودند. مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند به باور دولت ایالات متحده ایران به اشتباه هواپیما را سرنگون کرده است. رسانه‌های مانند نیویورک تایمز گزارش دادند که اعتبار یک ویدیوی منتشر شده درباره اصابت موشک به هواپیمای مذکور را تایید می‌کنند.
Well, I have my suspicions. It was very I don't want to say that because other people have this.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته است که فکر نمی‌کند سقوط هواپیما به دلیل نقص فنی بوده باشد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اخبار مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی را به دست پدافند ایرانی جنگ روانی و دروغ بزرگ خواند. علی ربیعی گفت کشور اوکراین به عنوان صادرکننده گواهی صلاحیت پرواز و مالک هواپیما، کارخانه فرانسوی سازنده موتور هواپیما و همچنین شرکت بوئینگ به عنوان تولید کننده هواپیما می توانند در فرایند تحقیق شرکت کنند. اداره ایمنی حمل و نقل ملی آمریکا در بیانیه‌ای گفت یک نماینده برای انجام این تحقیقات تعیین کرده است. اداره ایمنی حمل و نقل ملی کانادا نیز خبر داده که در حال انجام هماهنگی برای دیدار از محل سقوط است. ساعتی پیش از صدور این بیانیه‌ها، عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، از نخست وزیر کانادا خواسته بود تا اگر اطلاعاتی دارد آن را در اختیار کمیته بررسی سانحه مذکور در ایران بگذارد. از سوی دیگر، علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، احتمال هدف گرفتن هواپیما توسط پدافند ایران را رد کرد. مقام‌های ایرانی پیشتر گفته بودند که جعبه سیاه هواپیما را به خارج از کشور نخواهند فرستاد.
زمینی که در اون لحظه ما ده ها فروند هواپیما در ارتفاع 25000 پا به بالا داشتیم، مگه میشه یه هدف پدافند بیاد یه هواپیما شلیک بده که 8000 پا ارتفاع داره؟ بعد از کجا شلیک کند؟ اون فضایی هستن امنیتی نه دو اتفاق بیفته.
سازمان گزارشگران بدون مرز تهدید روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در خارج از ایران را از سوی مشاور حسن روحانی محکوم کرد. حسام الدین آشنا شامگاه پنجشنبه در توییتی به ایرانی تباران در رسانه‌های فارسی زبان هشدار داد تا در آنچه وی جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی خواند مشارکت نکنند. سازمان گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن این عمل سوابق حسام الدین آشنا را در مقام معاونت ویژه وزارت اطلاعات در زمان قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 خورشیدی یادآوری کرد. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای شماری از نویسندگان و فعالان سیاسی به دست نیروهای وزارت اطلاعات ایران کشته شدند. حکومت ایران عاملان قتل‌ها را عده خودسر نامید. از سوی دیگر شریف منصور هماهنگ کننده بخش خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته دفاع از روزنامه نگاران CPJ تهدید حسام الدین آشنا را یادآور سانسور زشت و تحمیلی بر روزنامه نگاران در خارج از ایران و ایران دانست و خواستار توقف تهدید روزنامه نگاران شد. تهدید روزنامه نگاران ایرانی خارج از کشور از سوی مشاور حسن روحانی با انتقادات گسترده ای در شبکه‌های اجتماعی نیز همراه شده است. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه گفت اطلاعاتی که دریافت کرده مؤید گفته‌های نخست وزیر کانادا درباره سقوط هواپیمای اوکراینی با پدافند هوایی ایران است.
Firstly though I want to address the issues in relation to the terrible events in Tehran.
نخست می‌خواهم درباره مسائل مرتبط با حوادث وحشتناک در تهران صحبت کنم. همکاران ما در کانادا و ایالات متحده هم درباره این مسئله صحبت کرده‌اند. می‌توانم تایید کنم استرالیا اطلاعات مشابهی را که آمریکا و نخست وزیر کانادا ارائه کردند دریافت کرده است. این نشانه ماهیت وحشتناک حوادث است. اما اطلاعات دریافتی ما نشان نمی‌دهند که این عمل به طور عمدی صورت گرفته باشد.
نخست وزیر استرالیا همچنین بر لزوم انجام تحقیقات کامل و شفاف پای فشارد. از سوی دیگر روزنامه گاردین چاپ لندن گزارش داد مقام‌های بریتانیایی نیز اطلاعاتی را دیدند که می‌تواند نشانگر اصابت موشک ضد هوایی ایران به هواپیمای اوکراینی باشد. یک سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفت این اطلاعات با نگرانی بسیار در دست بررسی است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا خواستار تحقیقات معتبر و شفاف در این باره شد. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت دموکرات روز پنجشنبه قطعنامه ای را به تصویب رساند که تاکید میکند رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از اقدام نظامی دیگری علیه ایران باید از کنگره اجازه بگیرد. این قطعنامه الزام آور نیست، اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت دولت باید تنش ها را کاهش دهد و مانع خشونت بیشتر شود. قطعنامه مشابهی را نیز سناتور دموکرات تیم کین تنظیم کرده، اما از آنجا که اکثریت سنا در دست جمهوری خواهان است احتمال تایید آن زیاد نیست. با توجه به اکثریت جمهوری خواهان در سنا در نهایت به نظر نمی رسد کنگره در این مورد موافق به مصوبه‌ای در مورد محدود کردن اختیارات آقای ترامپ شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته دستور هدف قرار دادن خودروی حامل قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را در نزدیکی فرودگاه بغداد صادر کرد. ایران به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی و شماری از همراهان او از جمله ابو مهدی المهندس از فرماندهان هشت شعبی عراق که مورد حمایت ایرانند دو پایگاه نظامی آمریکا را در عراق هدف حمله موشکی قرار داد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که از نیروی نظامی برای پاسخ به حملات ایران به پایگاه‌های آمریکایی در عراق استفاده نخواهد کرد. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در پاسخ به این سوال رادیو فردا که آیا این پایانی بر تنش‌های جاری میان تهران و واشنگتن خواهد بود چنین گفت.
You know, it's one thing that we want to make abundantly clear to the entire world, but especially to the regime.
اول باید نکته‌ای رو برای دنیا و به خصوص برای حکومت ایران روشن کنم. در 3 سالی که دولت کنونی آمریکا در رأس کار بوده، هم وزیر امور خارجه و هم رئیس سازمان اطلاعات مرکزی مکررن گفتند هر حمله‌ای که به شهروندان آمریکا صدمه‌ای بزنه، چه از جانب حکومت ایران و چه از جانب گروه‌های نیابتی مثل حزب الله یا دیگر گروه‌های منطقه، واکنش به اونها دقیقاً طوری خواهد بود که گویی خود رژیم مستقیماً حمله را انجام داده. حکومت ایران بودجه و تجهیزات گروه‌های نیابتی رو تأمین و عملیات اونها رو مدیریت می‌کنه. پس اگر حالا پرتاب موشک‌های بالستیک که البته باید بگم خود این امر نقض قطعنامه شورای امنیت هست متوقف شده، اما ما همچنان نگران گروه‌های شبه نظامی شیعه به خصوص در عراق هستیم. اگر حملاتی علیه غیر نظامیان یا تأسیسات نظامی آمریکا انجام بشه، ما حکومت ایران رو مسئول خواهیم دونست.
If those militia proxies were to try and attack United States civilians or our military installations.
رادیو فردا همچنین از خانم اورتگاس پرسید چقدر احتمال دارد که حمله دیگری از جانب جمهوری اسلامی علیه مواضع آمریکا صورت گیرد.
ما امیدواریم که اونها با بی‌عقلی دیگه چنین تصمیمی نگیرن. ما جدن اعتقاد داریم که با حذف قاسم سلیمانی بزرگترین تروریست جهان یک اقدام بازدارنده نظامی انجام دادیم. معتقدیم با زبانی که رژیم به خوبی میفهمه با اونها سخن گفتیم.
خانم اورتگاس در پاسخ به این سوال که با توجه به کشته شدن یک مقام بلند پایه سپاه چقدر ممکن است ایران و ایالات متحده آمریکا در مبارزه با داعش با یکدیگر همکاری کنند چنین گفت.
Yeah, we killed a terrorist. I think that is first and foremost. Iran still remains.
اولین و مهمترین نکته این هست که ما یک تروریست رو کشتیم. ایران همچنان عمده‌ترین حکومت حامی تروریسم هست. باید یادآوری کنم ایالات متحده به نیروهای امنیتی عراق و دیگر کشورهای عضو ائتلاف ملحق شد تا شکست نیروهای داعش همیشگی باشه. با هدایت رئیس جمهوری ترامپ خلافت داعش مزمحل شد. اما ایدئولوژی اون همچنان باقی است که میخواد مردم آمریکا رو تهدید و به اونها صدمه بزنه. پس ما با همکاری متحدان من و نیروهای امنیتی عراق مثل همیشه به فعالیت علیه داعش ادامه خواهیم داد.
رادیو فردا از سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا پرسید آیا احتمال دارد جمهوری اسلامی آمدانه خواسته باشد تا این حملات بدون تلفات جانی انجام شود. مورگان اورتگاس:
It's hard to speak to the regime's intentions. Remember,
سخت در مورد نیت حکومت ایران حرف بزنیم. همونطور که قبلا گفتم ایران با نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت از موشک بالستیک استفاده کرد. نه تنها در این چند هفته یا حتی چند سالی که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شده، الگوی رفتاری حکومت ایران مبتنی بر تهدید و شاخوشونه کشیدن بوده. حاصل این رفتار در 40 سال گذشته ایجاد وحشت در همسایگان و به مصیبت دچار کردن خاورمیانه بوده تا ایران سلطه این منطقه ای داشته باشه تا آمریکا و متحد ما اسرائیل رو همیشه تهدید کنه. اما بالاخره رئیس جمهوری اومد که در همه این موارد مقابل حکومت ایران ایستاد.
در ادامه این گفتگو از واکنش آمریکا به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در این باره که حمله به قرارگاه‌های آمریکا سیلی به این کشور بود پرسیدیم.
Yeah, again, they have been saying these sorts of things, you know, for probably 40 years, at least the two decades that Qasem Soleimani was in power and in charge of.
همیشه دست کم در 20 سالی که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود، از این حرفا می‌زدند. رئیس جمهوری، پومپئو، وزیر امور خارجه و اسپر، وزیر دفاع، به روشنی گفتند که مأموریت ایالات متحده در عراق نه تنها امنیت آمریکا، که امنیت و ایمنی مردم عراق و همه متحدان ما رو تضمین می‌کنه.
For the safety and security not only of Americans but for Iraqis as well that we are present with our coalition partners.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در پاسخ به اینکه چقدر امکان دارد آمریکا سایر مقام‌های نظامی ایران را هدف بگیرد به رادیو فردا چنین گفت:
فکر کنم ایران باید بدونه اونطور که رئیس جمهوری گفته هر آنچه در چارچوب قانون لازم باشه رو برای حفظ کشور، مردم و منافع آمریکا انجام خواهد داد. بنابراین هر حمله ای چه از جانب کتایب حزب الله، چه از سوی اصحاب اهل حق، چه از سوی حوثی‌ها که به شهروندان غیر نظامی یا نظامی آمریکایی صدمه بزنه بدون پاسخ نخواهد موند. این برای جهان ثابت شده که رئیس جمهوری ما کاری رو که بگه انجام خواهد داد.
گفتگوی رادیو فردا را شنیدید با مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. شماره تماس پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هم هست: 2042-02-2112-2113. در ادامه همکارانم در فرداگرام با شما خواهند بود.
سلام، بنیامین صدر هستم و این هفته هم با یک فرداگرام دیگه همراه شما. برنامه‌ای که تحت تأثیر کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده قبلی سپاه قدس جمهوری اسلامیه. اشک‌ها و لبخندها برای قاسم سلیمانی و بازتابش در شبکه‌های اجتماعی.
منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما هم از این طرف هر کار توانستیم بر مقابل آمریکا کردیم، در موارد زیادی هم طرف رو گوشه رینگ بردیم.
قاسم سلیمانی نه چهره نظامی که ویترین اقتدار جمهوری اسلامی در بین گروه های شبه نظامی منطقه و حامیان حکومت ایران بود، کسی که خودش رو به نوعی سرباز صدور انقلاب اسلامی می دونست.
قاسم سلیمانی مهمترین فرمانده در تاریخ سپاه پاسداران بوده که تا حالا کشته شده. حتی مهمتر از فرمانده کل سپاه، قاسم سلیمانی مهمترین دستیار آیت الله خامنه ای در چالش‌های سگانش با اسرائیل، آمریکا و عربستان بوده. در واقع مهمترین بازیگر جمهوری اسلامی در خاورمیانه.
چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان می‌کشید؟
اگر جمهوری اسلامی قدرت نظامی، امنیتی و منطقه‌ای خودشو محصول توان موشکیش و گروه‌های نیابتیش میدونه، با کشته شدن قاسم سلیمانی هدایت گروه‌های نیابتی به شدت آسیب دیده. با کشته شدن قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه‌ای و سپاه به شدت ضربه دیده.
شعار با اونس احتفالات به مقتل سلیمانی.
به نظرم بعد از اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 این مهمترین تنش میتونه بین ایران و آمریکا باشه.
کشته شدن قاسم سلیمانی، غم و خشم رهبر جمهوری اسلامی و البته واکنش نظامی و بیشتر نمادین سپاه پاسداران رو هم در پی داشت و از ایران به دو پایگاه عین الاسد و اربیل عراق حمله موشکی شد، هرچند که هیچ تلفاتی هم نداشت. اما بسیاری از حامیان حضور نظامی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در بعضی کشورها مثل عراق و سوریه به نوع این موضوع رو با دفاع از تمامیت ارضی یا دفاع از مرزهای ایران در مقابل نفوذ گروه‌های مثل داعش پیوند می‌دادن و می‌دن. اما آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی، درباره این موضوع بیشتر توضیح میده.
این یکی از خاصیت‌های دی‌ان‌ای سپاه است، صدور انقلاب. به خاطر همین شاخه‌های برون‌مرزی که داره، به خصوص قدس، نیروی قدس تنها شاخه برون مرزی است، ولی در زیر شاخه قدس یا سپاه قدس شما شاخه‌های مختلفی دارید، عملا کمک میکنن به صدور اون ایدئولوژی اسلامی انقلابی شیعی و هیچ ربطی به مثلا محافظت از تمامی ارض ایران نداره. این فشار حداکثری که آقای ترامپ آورده به شاید کار کرده یا نکرده، از اون طرف میخواد فشار مضاعف هم بیاره و به جمهوری اسلامی نشون بده که نگران نیست از کشیدن ماشه، به خاطر همین فکر نکنه که مثلا ایالات متحده نمیخواد دنبال جنگ بره اگر مجبور بشه.
کشته شدن قاسم سلیمانی به نوعی شکاف بین موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی رو آشکارا عیان کرد و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. از یک سو عزاداری ده ها هزار هوادار جمهوری اسلامی و طرفدار قاسم سلیمانی در چند شهر ایران از جمله تهران، و از سوی دیگه ده ها هزار منتقد و مخالف حکومت ایران در داخل و خارج که مجالی برای حضور خیابانی ندارن. داریوش زند در توییترش نوشت قاسم سلیمانی قهرمان ملی نیست. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قبلا بارها گفته که نام ایران رو یدک نمیکشه. سلیمانی باعث ناامنی در منطقه، مسئول مرگ صدها هزار انسان در سوریه و عراق و افغانستان بود. جواد متولی در فیسبوک خودش نوشت قاسم سلیمانی و پروپاگاندای حکومت به دو قطبی میان موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل شد. در ایران همونقدر که سرکوب خونین معترضان و خفقان جدیه، خطر جنگ هم میتونه جدی باشه. دعوا بر سر کشته شدن سلیمانی باید تموم بشه. البته طوفان خبریش به زودی فروکش میکنه. شلدون هم توییت کرد صدای جان شهروندانی که در آبان در خیابان‌های ایران کشته شدند بسیار رساتر از تصاویر یک تشییع جنازه حکومتیه. معترضان آبان توسط همفکران و همکاران قاسم سلیمانی به تعبیر این کاربر کشته شدند. کشته شدن قاسم سلیمانی البته که هرچند در ایران برای طرفدارانش و طرفداران جمهوری اسلامی تلخ و دردناک بود، اما در منطقه با خوشحالی برخی مردم و حتی برخی شخصیت‌های سیاسی همراه شد.
قاسم سلیمانی با نمایندگی از مردم افغانستان، یعنی ما خجالت میکشیم که کرده واری آدم های ابراز تأسف میکنه، چون بر همه مردم معلوم است که سلیمانی شخصی است که بیشترین جنایت در افغانستان کرده. حداقل 5,500 جوان افغانستان از زیر نام لشکر فاطمیان در سوریه به کشتن داد، 1200 نفر امیال ناپدید و گم هستند.
جدای از این، بسیاری در عراق و سوریه که از حضور و دخالت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در امور داخلی کشورهاشون خشمگین و ناراحت بودن، با خبر کشته شدن فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی به خیابون‌ها اومدن و ابراز شادمانی کردند. ایرانیان دور از وطن و مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی در چند شهر و کشور از مرگ قاسم سلیمانی به دلیل همراهی و همسویش با نظام حاکم ایران ابراز خوشحالی کردند. اما در خیابان‌های چند شهر ایران مثل تهران اوضاع به گونه‌ای دیگر بود و در نبود صداهای معترض به جمهوری اسلامی و نبود رسانه‌های مخالف و منتقد نظام، اون چه که به چشم اومد حضور ده‌ها هزار هوادار جمهوری اسلامی و البته سخنرانی زینب دختر فرمانده پیشین سپاه قدس بود که با خط و نشان کشیدن برای نظامیان غربی، به خصوص آمریکایی و خانواده‌های اونها که در خاورمیانه زندگی می‌کنن، رهبران چند گروه شبه نظامی و اونچه که آمریکا گروه‌های تروریستی می‌دونه رو مخاطب قرار داد و از اونها برای انتقام پدرش استمداد خواست.
عموی عزیزم سید حسن نصرالله پیام خود را داد. اسماعیل هنیه، زیاد نخاله، بشار اسد، ابو حسن عامری و عبدالملک حسی که هر کدام به تنهایی چون پدرم برای نابودی امثال تو که تو کفایت می کنند پیامشان را خواهند داد.
نام بردن از سران چند گروه شبه نظامی از سوی دختر قاسم سلیمانی برای کمک به انتقام، واکنش های رو در بین مخالفان جمهوری اسلامی و در شبکه‌های اجتماعی برانگیخت. مهران انصاری در توییتر خودش نوشت: اونهایی که گریبان می‌دریدند قاسم سلیمانی سرباز وطن بود، شنیدید که دخترش چه کسی رو عمو خطاب کرد. عموی او حتی هیچ کدام از دوستان ایرانی پدرش نبودند. عموش سید حسن نصرالله بود. احسان مهرابی همکارم مطلبی رو در وبسایت رادیو فردا نوشته و در اون به نقش پروپاگاندای حکومتی در برجسته‌سازی نقش قاسم سلیمانی نگاه کرده. از او خواستم که کمی بیشتر درباره مطلبی که نوشته برای ما توضیح بده.
تمام المان‌های لازم برای پروپاگاندای جمهوری اسلامی درباره قاسم سلیمانی فراهم بوده. یکی از این المان‌ها کاراکتر خود قاسم سلیمانی بود که از نظر برخی از مردم ممکنه کاراکتر متواضعی به نظر برسه و این تأثیری زیادی در توده‌های مردم داره. از سوی دیگه قاسم سلیمانی با وجود اینکه در سیاست داخلی دخالت داشت، اما این دخالت خودش را علنی نمی‌کرد و این علنی نشدن دخالت در سیاست داخلی به نوعی در ادعای سلامت مالی او هم تأثیر داشت، چون معمولا فسادهای اقتصادی در ایران زمانی افشا میشن که گروه‌های سیاسی با هم درگیر میشن. اما در مورد سپاه قدس و خود قاسم سلیمانی با وجود اینکه گزارش‌های درباره جعل اسکناس یا قاچاق مواد مخدر توسط سپاه قدس وجود داشت و همینطور قاسم سلیمانی متهم بود که با برخی از مفسدان اقتصادی رابطه داره، اما در این باره گزارش چندانی منتشر نشد و تنها نامه محمود احمدی نژاد درباره حمایت او از مهدی جهانگیری بود که بازتاب پیدا کرد. همینطور درباره بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران ردپای حضور در سرکوب شورش‌های شهری وجود داشته، اما درباره قاسم سلیمانی این موضوع به صورت علنی و گسترده مطرح نشده. یکی از دلایلی هم که به هر حال باعث شده بود که درباره قاسم سلیمانی در ایران تبلیغاتی گسترده‌ای بشه، گزارش‌های رسانه‌های خارجی درباره او بود. به هر حال رسانه‌های خارجی برای اولین بار او را بسیار برجسته مطرح کردند و این برجسته مطرح شدن او در خارج از کشور باعث شد که او در داخل کشور هم به یک نوعی یک شخصیت برجسته بشه و به هر حال چون این گزارش ها از توی در خارج هم مطرح شده بود باعث می شد که برخی بخوان اونها را باور بکنن.
حسین غازیان جامعه شناس درباره وجود شکاف در جامعه برای ما میگه و اینکه عموم ایرانیان امروز در ارزش‌های بنیادین اجتماعیشون هم هیچ اشتراک نظری با هم ندارن و به نوعی دوچاره از همگسیختگی بنیادی هستن.
ما میدونید که لحاظ تاریخ روانشناختی و شناختیمون با الگوهای دو قطبی سر و کار داشتیم همیشه، یعنی اون آرکیوتایپ ها و پروتوتایپ ها، یعنی اون کهن الگوها یا به اصطلاح الگوهای نخستین ما دو قطبی بوده، یعنی جهان برای ما یا نور بوده یا ظلمت، تاریکی و روشنایی، اهرمن و اهورامزدا، خدا و شیطان. این دو قطبی باعث میشه ما چیزها رو کاملا مطلقا در دو قطب متفاوت ببینیم. همه چیزها یا خوب مطلقا یا بد مطلق، شر مطلق یا خوبی و نیکی مطلق. این دیدگاه شناختی در ارزیابی ما از مسائل هم نقش داره، به اضافه اینکه امروز ما در جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که نسبت به ارزش‌های اجتماعی بنیادی اونمون اشتراک نظری نداریم. ببینید نمادهای ارزشی اشتراک یک ملت و کشور در نمادهای ملیشون ظاهر میشه. ما الان اگر یک مسابقه فوتبال باشه 4-5 تا پرچم ملی میاریم اونجا، چند تا سرود ملی داریم، چندین رئیس جمهور و رهبر و شورای رهبری داریم، سر ارزش‌های اساسی اون توافق نداریم. حتی فرق نداره موضوع قرارداد استراموچونی باشه یا مثلا کشته شدن قاسم سلیمانی. در مورد همه اینا میزان اختلافات ما بسیار شدیده و ما با عواطف و احساسات بسیار شدیدی مبتنی بر اون الگوی دو قطبی کاملا با همدیگه روبرو میشیم. اینا میتونست اشکال نداشته باشه اگر ما میتونستیم عواطفمون رو کنترل کنیم، ولی اون الگوی کهنی که گفتم اجازه نمیده که ما فکر کنیم یه آدم میتونه هر دو اینها باشه. لزومی نداره قاسم سلیمانی شر مطلق باشه یا نیکی مطلق. میتونسته یه جایی نقش این رو ایفا بکنه، یه جایی نقش اون رو، در یه موقعیتی این نقش رو ایفا کنه، در موقعیت دیگری نقش دیگری. قهرمان‌ها در واقع ساخته میشن از طریق همین تفسیرهایی که کرده میشه راجع بهشون، از جمله تفسیرهایی که دولت‌ها یا کسانی که رسانه‌ها رو در اختیار دارن، کسانی که دست برتر رو دارن در ساختن این روایت‌ها یا این تصویرها و تفسیرها از واقعیت میسازن. قهرمان‌ها اینطوری ساخته میشن، ضد قهرمان‌ها هم اینطوری ساخته میشن. همین الان در فضای مجازی نگاه بکنید، این دو نوع تصویر داره ساخته میشه. تصویری که قاسم سلیمانی رو در دفاع از ایران نشون میده، تصویری که قاسم سلیمانی در حال کشتن کودکان سوری نشون میده. هر دوی این تفسیرها داره ساخته میشه و فروخته میشه. برخی این تصویر رو و تفسیر رو میخرن، بلکه تفسیر دیگری رو میخرن. اینجا نبرد در واقع اون روایت هایی است که ساخته میشه برای قهرمان و ضد قهرمان، که کی برنده میشه بسته خب به هاضمه فرهنگی یک مردم و ملت یک کشور داره و اینکه دست بالا رو در این فضای فروش تصویرها و تفسیرها چه کسی در اختیار داره.
ممنون که من رو با این فردگرام همراهی کردین. روزگار خوبی داشته باشید.
کماکان با ویژه برنامه خبری امروز با ما هستید که بیشتر اختصاص داره به حواشی ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی تهران کیف. اما با این حال بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی خبرهای مربوط به اون هنوز ادامه داره و تنش‌ها میان ایران و آمریکا هم ادامه داره. رویترز در گزارشی اختصاصی از قول مقام‌های عراقی خبر داده که جاسوسانی در فرودگاه بغداد اطلاعات پروازی قاسم سلیمانی و حضور او رو در بغداد به آمریکا اطلاع داده بودن، با اینکه نام قاسم سلیمانی در اون ثبت نشده بود. به خبرها برگردیم. دوری دوباره خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من کامبیز غفوری هستم.
The evidence indicates that the plane was shot down by an Iranian surface-to-air missile.
نخست وزیر کانادا میگوید شواهد نشان می‌دهند که هواپیمای مسافربری اوکراینی از سوی پدافند ایرانی هدف قرار گرفته است.
حتی منطقی نیستش. یعنی رسیدگی به همچین موضعی.
مقام‌های ایرانی هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکراینی را رد کردند. مشاور حسن روحانی روزنامه نگاران خارج از کشور را تهدید کرد. سازمان‌های مدافع آزادی رسانه‌ها واکنش نشان دادند. جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز پنجشنبه از شواهدی دال بر هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافربری تهران کیف از سوی پدافند ایران سخن گفت.
We have intelligence.
اطلاعات دریافتی از منابع مختلف از جمله اطلاعات ما و متحدانمان نشان می‌دهند که هواپیما با شلیک یک موشک زمین به هوای ایرانی سقوط کرده است. البته ممکن است این شلیک اشتباهی انجام شده باشد.
بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین بامداد چهارشنبه دقایقی بعد از برخاستن از تهران سقوط کرد. تمامی 176 سرنشین این هواپیما جان سپردند که 144 تن آنها ایرانی بودند. مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند به باور دولت ایالات متحده ایران به اشتباه هواپیما را سرنگون کرده است. رسانه‌های مانند نیویورک تایمز گزارش دادند که اعتبار یک ویدیوی منتشر شده درباره اصابت موشک به هواپیمای مذکور را تایید می‌کند.
Well, I have my suspicions. It was very. I don't want to say that.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته است که فکر نمی‌کند سقوط هواپیما به دلیل نقص فنی بوده باشد. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی اخبار مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی را به دست پدافند ایرانی جنگ روانی و دروغ بزرگ خواند. علی ربیعی گفت کشور اوکراین به عنوان صادرکننده گواهی صلاحیت پرواز و مالک هواپیما، کارخانه فرانسوی سازنده موتور هواپیما و همچنین شرکت بوئینگ به عنوان تولید کننده هواپیما می توانند در فرایند تحقیق شرکت کنند. اداره ایمنی حمل و نقل ملی آمریکا در بیانیه گفت یک نماینده برای انجام این تحقیقات تعیین کرده است. اداره ایمنی حمل و نقل ملی کانادا نیز خبر داده که در حال انجام هماهنگی برای دیدار از محل سقوط هواپیما است. ساعتی پیش از صدور این بیانیه‌ها عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران از نخست وزیر کانادا خواسته بود تا اگر اطلاعاتی دارد آن را در اختیار کمیته بررسی سانحه مذکور در ایران بگذارد. از سوی دیگر علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری احتمال هدف گرفتن هواپیما توسط پدافند ایران را رد کرد. مقام‌های ایرانی پیشتر گفته بودند که جعبه سیاه هواپیما را به خارج از کشور نخواهند فرستاد.
زمینه که در اون لحظه ما ده‌ها فروند هواپیما در ارتفاع 25000 پا به بالا داشتیم. مگه میشه یه حتی پدافندی بیاد یه هواپیمای شلیک بده که 8000 پا ارتفاع داره؟ بعد از کجا شلیک کنه؟ اون فضایی هستن امنیتی نه دو اتفاق بیفته.
سازمان گزارشگران بدون مرز تهدید روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها در خارج از ایران را از سوی مشاور حسن روحانی محکوم کرد. حسام‌الدین آشنا شامگاه پنجشنبه در توییتی به ایرانی تباران در رسانه‌های فارسی زبان هشدار داد تا در آنچه وی جنگ روانی مربوط به هواپیمای اوکراینی خواند مشارکت نکنند. سازمان گزارشگران بدون مرز با محکوم کردن این عمل سوابق حسام الدین آشنا را در مقام معاونت ویژه وزارت اطلاعات در زمان قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 خورشیدی یادآوری کرد. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای شماری از نویسندگان و فعالان سیاسی به دست نیروهای وزارت اطلاعات کشته شدند. حکومت ایران عاملان قتل‌ها را عده خود سرنامید. از سوی دیگر شریف منصور هماهنگ کننده بخش خاورمیانه و شمال آفریقای کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران CPJ تهدید حسام الدین آشنا را یادآور سانسور زشت و تحمیلی بر روزنامه‌نگاران در ایران و خارج از آن دانست و خواستار توقف تهدید روزنامه‌نگاران شد. تهدید روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور از سوی مشاور حسن روحانی با انتقادات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی نیز همراه شده است. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا روز پنجشنبه گفت اطلاعاتی که دریافت کرده مؤید گفته‌های نخست وزیر کانادا درباره سقوط هواپیمای اوکراینی با پدافند هوایی ایران است.
Firstly, though, I want to address the issues in relation to the terrible events in Tehran.
نخست می‌خواهم درباره مسائل مرتبط با حوادث وحشتناک در تهران صحبت کنم. همکاران ما در کانادا و ایالات متحده هم درباره این مسئله صحبت کرده‌اند. می‌توانم تایید کنم استرالیا اطلاعات مشابهی را که آمریکا و نخست وزیر کانادا ارائه کردند دریافت کرده است. این نشانه ماهیت وحشتناک حوادث است. اما اطلاعات دریافتی ما نشان نمی‌دهند که این عمل به طور عمدی صورت گرفته باشد.
نخست وزیر استرالیا همچنین بر لزوم انجام تحقیقات کامل و شفاف پایفشرد. از سوی دیگر روزنامه گاردین چاپ لندن گزارش داد مقام‌های بریتانیایی نیز اطلاعاتی را دیدند که می‌تواند نشانگر اصابت موشک ضد هوایی ایران به هواپیمای اوکراینی باشد. یک سخنگوی نخست وزیر بریتانیا گفت این اطلاعات با نگرانی بسیار در دست بررسی است. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا خواستار تحقیقات معتبر و شفاف در این باره شد. مجله نیوزویک نیز به نقل از چند منبع گزارش داده که هواپیمای بوئینگ 737 اوکراینی با دفاع ضد هوایی ایران سرنگون شده است. نیوزویک منابع خود را یک منبع رسمی وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، یک مقام ارشد اطلاعاتی آمریکا و یک مقام اطلاعاتی عراق ذکر کرده است. این سه منبع معتقدند که هواپیمای اوکراینی با یک موشک تور یک ساخت روسیه سرنگون شده است. این دو مقام آمریکایی به نیوزویک گفتند که بر اساس ارزیابی آنان این واقعه به طور تصادفی و در آماده باشه پس از پرتاب موشک به پایگاه آمریکا در عراق رخ داده است. مجلس نمایندگان آمریکا با اکثریت دموکرات روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که تأکید می‌کند رئیس جمهوری ایالات متحده پیش از اقدام نظامی دیگری علیه ایران باید از کنگره اجازه بگیرد. این قطعنامه الزام‌آور نیست، اما نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفت دولت باید تنش‌ها را کاهش دهد و مانع خشونت بیشتر شود. قطعنامه مشابهی را نیز سناتور دموکرات تیم کین تنظیم کرده، اما از آنجا که اکثریت سنا در دست جمهوری خواهان است احتمال تایید آن زیاد نیست. با توجه به اکثریت جمهوری خواهان در سنا در نهایت به نظر نمی رسد کنگره در این مورد موفق به مصوبه ای در مورد محدود کردن اختیارات آقای ترامپ شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته دستور هدف قرار دادن خودروی حامل قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران را در نزدیکی فرودگاه بغداد صادر کرد. ایران به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی و شماری از همراهان او از جمله ابو مهدی المهندس از فرماندهان هشت شعبی عراق که مورد حمایت ایرانند دو پایگاه نظامی آمریکا را در عراق هدف حمله موشکی قرار داد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته است که از نیروی نظامی برای پاسخ به حملات ایران به پایگاه‌های آمریکایی در عراق استفاده نخواهد کرد. مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در پاسخ به این سوال رادیو فردا که آیا این پایانی بر تنش‌های جاری میان تهران و واشنگتن خواهد بود، چنین گفت:
You know, it's one thing that we want to make abundantly clear to the entire world, but especially to the regime.
اول باید نکته‌ای رو برای دنیا و به خصوص برای حکومت ایران روشن کنم. در 3 سالی که دولت کنونی آمریکا در رأس کار بوده، هم وزیر امور خارجه و هم رئیس سازمان اطلاعات مرکزی مکررن گفتند هر حمله ای که به شهروندان آمریکا صدمه ای بزنه، چه از جانب حکومت ایران و چه از جانب گروه های نیابتی مثل حزب الله یا دیگر گروه های منطقه، واکنش به اونها دقیقاً طوری خواهد بود که گویی خود رژیم مستقیماً حمله را انجام داده. حکومت ایران بودجه و تجهیزات گروه های نیابتی رو تأمین و عملیات اونها رو مدیریت میکنه. پس اگر حالا پرتاب موشک‌های بالستیک که البته باید بگم خود این امر نقض قطعنامه شورای امنیت هست متوقف شده، اما ما همچنان نگران گروه‌های شبه نظامی شیعه به خصوص در عراق هستیم. اگر حملاتی علیه غیر نظامیان یا تأسیسات نظامی آمریکا انجام بشه، ما حکومت ایران رو مسئول خواهیم دونست.
If those militia proxies were to try and attack United States civilians or our military installations.
رادیو فردا همچنین از خانم اورتگاس پرسید چقدر احتمال دارد که حمله دیگری از جانب جمهوری اسلامی علیه مواضع آمریکا صورت گیرد.
ما امیدواریم که اونها با بی‌عقلی دیگه چنین تصمیمی نگیرن. ما جدن اعتقاد داریم که با حذف قاسم سلیمانی، بزرگترین تروریست جهان، یک اقدام بازدارنده نظامی انجام دادیم. معتقدیم با زبانی که رژیم به خوبی میفهمه با اونها سخن گفتیم.
خانم اورتگاس در پاسخ به این سوال که با توجه به کشته شدن یک مقام بلند پایه سپاه پاسداران یعنی قاسم سلیمانی، چقدر ممکن است ایران و آمریکا در مبارزه با داعش با یکدیگر همکاری کنند، چنین گفت.
Yeah, we killed a terrorist. I think that is first and foremost. Iran still remains.
اولین و مهمترین نکته این هست که ما یک تروریست رو کشتیم. ایران همچنان عمده‌ترین حکومت حامی تروریسم هست. باید یادآوری کنم ایالات متحده به نیروهای امنیتی عراق و دیگر کشورهای عضو ائتلاف ملحق شد تا شکست نیروهای داعش همیشگی باشه. با هدایت رئیس جمهوری ترامپ خلافت داعش مزمحل شد، اما ایدئولوژی اون همچنان باقی است که میخواد مردم آمریکا رو تهدید و به اونها صدمه بزنه. پس ما با همکاری متحدان من و نیروهای امنیتی عراق مثل همیشه به فعالیت علیه داعش ادامه خواهیم داد.
حمله موشکی جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی در بغداد تلفات جانی در بر نداشت. رادیو فردا از سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا پرسید آیا احتمال دارد جمهوری اسلامی آمدانه خواسته باشد تا این حملات بدون تلفات جانی انجام شود؟ مورگان اورتگاس:
It's hard to speak to the regime's intentions. Remember,
سخت در مورد نیت حکومت ایران حرف بزنیم. همونطور که قبلا گفتم، ایران با نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت از موشک بالستیک استفاده کرد. نه تنها در این چند هفته یا حتی چند سالی که آمریکا از توافق هسته‌ای خارج شده، الگوی رفتاری حکومت ایران مبتنی بر تهدید و شاخ‌وشونه کشیدن بوده. حاصل این رفتار در 40 سال گذشته ایجاد وحشت در همسایگان و به مصیبت دچار کردن خاورمیانه بوده تا ایران سلطه‌ای منطقه‌ای داشته باشه تا آمریکا و متحد ما اسرائیل رو همیشه تهدید کنه. اما بالاخره رئیس جمهوری اومد که در همه این موارد مقابل حکومت ایران ایستاد.
در ادامه از واکنش ایالات متحده آمریکا به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی در این باره که حمله به قرارگاه‌های آمریکایی سیلی به این کشور بود پرسیدیم.
Yeah, again they have been saying these sorts of things, you know, for probably 40 years, at least the 2 decades that Qasem Soleimani was in power and in charge of.
همیشه دست کم در 20 سالی که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران بود از این حرفا می زدند. رئیس جمهوری، پومپئو وزیر امور خارجه و اسپر وزیر دفاع به روشنی گفتند که مأموریت ایالات متحده در عراق نه تنها امنیت آمریکا، که امنیت و ایمنی مردم عراق و همه متحدان ما رو تضمین
میکنه.
سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در پاسخ به اینکه چقدر امکان دارد آمریکا سایر مقام‌های نظامی ایران را هدف قرار دهد، به رادیو فردا چنین گفت.
فکر کنم ایران باید بدونه اونطور که رئیس جمهوری گفته هر آنچه در چارچوب قانون لازم باشه رو برای حفظ کشور، مردم و منافع آمریکا انجام خواهد داد. بنابراین هر حمله ای چه از جانب کتایب حزب الله، چه از سوی اصحاب اهل حق، چه از سوی حوثی ها که به شهروندان غیر نظامی یا نظامی آمریکایی صدمه بزنه بدون پاسخ نخواهد موند. این برای جهان ثابت شده که رئیس جمهوری ما کاری رو که بگه انجام خواهد داد.
گفتگوی رادیو فردا رو شنیدید با مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا. با این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم، اما همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com یا در کانال تلگرام ما به نشانی telegram.me/radiofarda. همینطور میتونید با ما تماس بگیرید با شماره تماس پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا. این شماره تماس رو یک بار دیگه براتون میخونم: 2042-02-21-12-21-13. در ادامه همکارانم در فردا گرام با شما خواهند بود. سلام، بنیامین صدر هستم و این هفته هم با یک فردوگرام دیگه همراه شما. برنامه‌ای که تحت تاثیر کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده قبلی سپاه قدس جمهوری اسلامی. اشک‌ها و لبخندها برای قاسم سلیمانی و بازتابش در شبکه‌های اجتماعی.
منتظریم. مرد این میدان ما هستیم برای شما.
ما هم از این طرف هر کار توانستیم بر مقابل آمریکا کردیم، در موارد زیادی هم طرف رو گوشه رینگ بردیم.
قاسم سلیمانی نه چهره نظامی که ویترین اقتدار جمهوری اسلامی در بین گروه‌های شبه نظامی منطقه و حامیان حکومت ایران بود، کسی که خودش رو به نوعی سرباز صدور انقلاب اسلامی میدونست.
قاسم سلیمانی مهمترین فرمانده در تاریخ سپاه پاسداران بوده که تا حالا کشته شده. حتی مهمتر از فرمانده کل سپاه، قاسم سلیمانی مهمترین دستیار آیت الله خامنه ای در چالش های سگانش با اسرائیل، آمریکا و عربستان بوده. در واقع مهمترین بازیگر جمهوری اسلامی در خاورمیانه.
چه غلطی کردید که امروز برای ما خط نشان میکشید؟
اگر جمهوری اسلامی قدرت نظامی، امنیتی و منطقه‌ای خودشو محصول توان موشکیش و گروه‌های نیابتیش میدونه، با کشته شدن قاسم سلیمانی هدایت گروه‌های نیابتی به شدت آسیب دیده. با کشته شدن قاسم سلیمانی، جمهوری اسلامی، آیت الله خامنه ای و سپاه به شدت ضربه دیدن.
شعار بعونس احتفالات به مقتل سلیمانی.
به نظرم بعد از اشغال سفارت آمریکا در سال 1358 این مهمترین تنش میتونه بین ایران و آمریکا باشه.
کشته شدن قاسم سلیمانی، غم و خشم رهبر جمهوری اسلامی و البته واکنش نظامی و بیشتر نمادین سپاه پاسداران رو هم در پی داشت و از ایران به دو پایگاه عین الاسد و اربیل عراق حمله موشکی شد، هرچند که هیچ تلفاتی هم نداشت. اما بسیاری از حامیان حضور نظامی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در بعضی کشورها مثل عراق و سوریه به نوع این موضوع رو با دفاع از تمامیت ارضی یا دفاع از مرزهای ایران در مقابل نفوذ گروه‌های مثل داعش پیوند می‌دادن و میدن. اما آرش آرامش، کارشناس امنیت ملی، درباره این موضوع بیشتر توضیح میده.
این یکی از خاصیت‌های دی‌ان‌ای سپاه است، صدور انقلاب. به خاطر همین شاخه‌های برون‌مرزی که داره، به خصوص قدس، نیروی قدس در شاخه برون مرزی است، ولی در زیر شاخه قدس یا سپاه قدس شما شاخه‌های مختلفی دارید، عملا کمک میکنن به صدور اون ایدئولوژی اسلامی انقلابی شیعی و هیچ ربطی به مثلا محافظت از تمامی ارض ایران نداره. این فشار حداکثری که آقای ترامپ آورده، شاید کار کرده یا نکرده، از اون طرف میخواد فشار مضاعف هم بیاره و به جمهوری اسلامی نشون بده که نگران نیست از کشیدن ماشه، به خاطر همین فکر نکنه که مثلا ایالات متحده نمیخواد دنبال جنگ بره اگر مجبور بشه.
کشته شدن قاسم سلیمانی به نوعی شکاف بین موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی رو آشکارا عیان کرد و در شبکه‌های اجتماعی بازتاب زیادی داشت. از یک سو عزاداری ده‌ها هزار هوادار جمهوری اسلامی و طرفدار قاسم سلیمانی در چند شهر ایران از جمله تهران و از سوی دیگه ده‌ها هزار منتقد و مخالف حکومت ایران در داخل و خارج که مجالی برای حضور خیابانی ندارند. داریوش زند در توییترش نوشت قاسم سلیمانی قهرمان ملی نیست. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی قبلا بارها گفته که نام ایران رو یدک نمیکشه. سلیمانی باعث ناامنی در منطقه، مسئول مرگ صدها هزار انسان در سوریه و عراق و افغانستان بود. جواد متولی در فیسبوک خودش نوشت قاسم سلیمانی و پروپاگاندای حکومت به دو قطبی میان موافقان و مخالفان جمهوری اسلامی تبدیل شد. در ایران همونقدر که سرکوب خونین معترضان و خفقان جدیه، خطر جنگ هم میتونه جدی باشه. دعوا بر سر کشته شدن سلیمانی باید تموم بشه. البته طوفان خبریش به زودی فروکش میکنه. شلدون هم توییت کرد صدای جان شهروندانی که در آبان در خیابان‌های ایران کشته شدند بسیار رساتر از تصاویر یک تشییع جنازه حکومتیه. معترضان آبان توسط همفکران و همکاران قاسم سلیمانی به تعبیر این کاربر کشته شدند. کشته شدن قاسم سلیمانی البته که هرچند در ایران برای طرفدارانش و طرفداران جمهوری اسلامی تلخ و دردناک بود، اما در منطقه با خوشحالی برخی مردم و حتی برخی شخصیت‌های سیاسی همراه شد.
قاسم سلیمانی نمایندگی از مردم افغانستان، یعنی ما خجالت میکشیم که کرده واری آدم ابراز تأسف میکنه، چون بر همه مردم معلوم است که سلیمانی شخصی است که بیشترین جنایت در افغانستان کرده. حداقل 5,500 جوان افغانستان از زیر نام لشکر فاطمیان در سوریه به کشتن داد. 1200 نفر امیال ناپدید و گم هستند.
جدای از این بسیاری در عراق و سوریه که از حضور و دخالت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در امور داخلی کشورهاشون خشمگین و ناراحت بودن، با خبر کشته شدن فرمانده پیشین سپاه قدس جمهوری اسلامی به خیابونها اومدن و ابراز شادمانی کردن. ایرانیان دور از وطن و مخالف سیاست‌های جمهوری اسلامی در چند شهر و کشور از مرگ قاسم سلیمانی به دلیل همراهی و همسویش با نظام حاکم ایران ابراز خوشحالی کردند. اما در خیابان‌های چند شهر ایران مثل تهران اوضاع به گونه‌ای دیگر بود و در نبود صداهای معترض به جمهوری اسلامی و نبود رسانه‌های مخالف و منتقد نظام، اون چه که به چشم اومد حضور ده‌ها هزار هوادار جمهوری اسلامی و البته سخنرانی زینب دختر فرمانده پیشین سپاه قدس بود که با خط و نشان کشیدن برای نظامیان غربی به خصوص آمریکایی و خانواده‌های اونها که در خاورمیانه زندگی می‌کنن، رهبران چند گروه شبه نظامی و اونچه که آمریکا گروه‌های تروریستی میدونه رو مخاطب قرار داد و از اونها برای انتقام پدرش استمداد خواست.
عموی عزیزم سید حسن نصرالله پیام خود را داد. اسماعیل هنیه، زیاد نخاله، بشار اسد، ابو حسن عامری و عبدالملک حسی که هر کدام به تنهایی چون پدرم برای نابودی امثال تو که تو کفایت می کنن پیامشان را خواهند داد.
نام بردن از سران چند گروه شبه نظامی از سوی دختر قاسم سلیمانی برای کمک به انتقام واکنش های رو در بین مخالفان جمهوری اسلامی و در شبکه های اجتماعی برانگیخت. مهران انصاری در توییتر خودش نوشت اونهایی که گریبان می‌دریدند قاسم سلیمانی سرباز وطن بود، شنیدید که دخترش چه کسی رو عمو خطاب کرد. عموی او حتی هیچ کدام از دوستان ایرانی پدرش نبودند. عموش سید حسن نصرالله بود. احسان مهرابی همکارم مطلبی رو در وبسایت رادیو فردا نوشته و در اون به نقش پروپاگاندای حکومتی در برجسته‌سازی نقش قاسم سلیمانی نگاه کرده. از او خواستم که کمی بیشتر درباره مطلبی که نوشته برای ما توضیح بده.
تمام المان‌های لازم برای پروپاگاندای جمهوری اسلامی درباره قاسم سلیمانی فراهم بوده. یکی از این المان‌ها کاراکتر خود قاسم سلیمانی بود که از نظر برخی از مردم ممکنه کاراکتر متواضعی به نظر برسه و این تأثیری زیادی در توده‌های مردم داره. از سوی دیگه قاسم سلیمانی با وجود اینکه در سیاست داخلی دخالت داشت، اما این دخالت خودش را علنی نمی‌کرد و این علنی نشدن دخالت در سیاست داخلی به نوعی در ادعای سلامت مالی او هم تأثیر داشت، چون معمولا فسادهای اقتصادی در ایران زمانی افشا میشن که گروه‌های سیاسی با هم درگیر میشن. اما در مورد سپاه قدس و خود قاسم سلیمانی با وجود اینکه گزارش‌های درباره جعل اسکناس یا قاچاق مواد مخدر توسط سپاه قدس وجود داشت و همینطور قاسم سلیمانی متهم بود که با برخی از مفسدان اقتصادی رابطه داره، اما در این باره گزارش چندانی منتشر نشد و تنها نامه محمود احمدی نژاد درباره حمایت او از مهدی جهانگیری بود که بازتاب پیدا کرد. همینطور درباره بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران ردپای حضور در سرکوب شورش‌های شهری وجود داشته، اما درباره قاسم سلیمانی این موضوع به صورت علنی و گسترده مطرح نشده. یکی از دلایلی هم که به هر حال باعث شده بود که درباره قاسم سلیمانی در ایران تبلیغاتی گسترده‌ای بشه، گزارش‌های رسانه‌های خارجی درباره او بود. به هر حال رسانه‌های خارجی برای اولین بار او را بسیار برجسته مطرح کردند و این برجسته مطرح شدن او در خارج از کشور باعث شد که او در داخل کشور هم به یک نوعی یک شخصیت برجسته بشه و به هر حال چون این گزارش‌ها از توی در خارج هم مطرح شده بود، باعث می‌شد که برخی بخوان اونها رو باور بکنن.
حسین غازیان جامعه شناس درباره وجود شکاف در جامعه برای ما میگه و اینکه عموم ایرانیان امروز در ارزش‌های بنیادین اجتماعیشون هم هیچ اشتراک نظری با هم ندارن و به نوعی دچار از همگسیختگی بنیادی هستن.
ما میدونید که لحاظ تاریخ روانشناختی و شناختیمون با الگوهای دو قطبی سر و کار داشتیم همیشه، یعنی اون آرکیوتایپ ها و پروتوتایپ ها، یعنی اون کهن الگوها یا به اصطلاح الگوهای نخستین ما دو قطبی بوده، یعنی جهان برای ما یا نور بوده یا ظلمت، تاریکی و روشنایی، اهرمن و اهورامزدا، خدا و شیطان. این دو قطبی باعث میشه ما چیزها رو کاملا مطلقا در دو قطب متفاوت ببینیم. همه چیزها یا خوب مطلقا یا بد مطلق، شر مطلق یا خوبی و نیکی مطلق. این دیدگاه شناختی در ارزیابی ما از مسائل هم نقش داره، به اضافه اینکه امروز ما در جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم که نسبت به ارزش‌های اجتماعی بنیادی اونمون اشتراک نظری نداریم. ببینید نمادهای ارزشی اشتراک یک ملت و کشور در نمادهای ملیشون ظاهر میشه. ما الان اگر یک مسابقه فوتبال باشه 4-5 تا پرچم ملی میاریم اونجا، چند تا سرود ملی داریم، چندین رئیس جمهور و رهبر و شورای رهبری داریم. سر ارزش‌های اساسیمون توافق نداریم، حتی فرق نداره موضوع قرارداد استراموچونی باشه یا مثلا کشته شدن قاسم سلیمانی. در مورد همه اینا میزان اختلافات ما بسیار شدیده و ما با عواطف و احساسات بسیار شدیدی مبتنی بر اون الگوی دو قطبی کاملا با همدیگه روبرو میشیم. اینا میتونست اشکال نداشته باشه اگر ما میتونستیم عواطفمون رو کنترل کنیم، ولی اون الگوی کهنی که گفتم اجازه نمیده که ما فکر کنیم یه آدم میتونه هر دو اینها باشه. لزومی نداره قاسم سلیمانی شر مطلق باشه یا نیکی مطلق. میتونسته یه جای نقش این رو ایفا بکنه، یه جای نقش اون رو، در یه موقعیتی این نقش رو ایفا کنه، در موقعیت دیگری نقش دیگری. قهرمان‌ها در واقع ساخته میشن از طریق همین تفسیرهایی که کرده میشه راجع بهشون، از جمله تفسیرهایی که دولت‌ها یا کسانی که رسانه‌ها رو در اختیار دارن، کسانی که دست برتر رو دارن در ساختن این روایت‌ها یا یعنی این تصویرها و تفسیرها از واقعیت می‌سازن. قهرمان‌ها اینطوری ساخته میشن، ضد قهرمان‌ها هم اینطوری ساخته میشن. همین الان در فضای مجازی نگاه بکنید، این دو نوع تصویر داره ساخته میشه، تصویری که قاسم سلیمانی رو در دفاع از ایران نشون میده، تصویری که قاسم سلیمانی در حال کشتن کودکان سوری نشون میده، هر دو این تفسیرها داره ساخته میشه و فروخته میشه. برخی این تصویر رو و تفسیر رو میخرن، برخی تفسیر دیگری رو میخرن. اینجا نبرد در واقع اون روایت هایی است که ساخته میشه برای قهرمان و ضد قهرمان، که کی برنده میشه بسته خب به هاضمه فرهنگی یک مردم و ملت یک کشور داره، و اینکه دست بالا رو در این فضای فروش تصویرها و تفسیرها چه کسی در اختیار داره.
ممنون که من رو با این فردگرام همراهی کردین. روزگار خوبی داشته باشید.